آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان عزیز، ساعت در دوشنبه 8 شام است. در امواج رادیوی آزادی نشر دومی مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 اکتبر و من میرزا سلیم پور مجری این برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ تا نیم ساعت دیگر در خدمت شما. اما در آغاز خلاصه اخبار مهم این ساعت را از همکاری ما نور محمدی خالزاده میشنویم. نور محمد،
تشکر میرزا. سلام شنوندگان گرامی، سرخط خبرهای مهم از این قرار است. یونان تا میانه ماه نویبر کمک مالی اروپا را منتظر می شود. حامد کرزی با منموهن سینگ ملاقات کرد و یک سلسله اسناد همکاری به امضا رسید. و تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرده است. تفصیل خبرها. یوانگلوس ونیزیلوس وزیر مالیه یونان گفت که کشورش میتواند تا میانه ماه نویبر تصویب کمک های مالی بین المللی را منتظر شود. پیشتر حکومت یونان گفته بود که بدون کمک های مالی تا میانه ماه جاری نمیتواند قرض های خود را پرداخت کند و پول نقدش تمام می شود. امروز حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان در جریان بازدید دو روزه از هندوستان با منموهن سینگ نخست وزیر هندوستان ملاقات انجام داد. بعد از ملاقات یک سلسله اسناد استراتژی وابسته به تحکیم مناسبات دو جانبه امضا شد. این دومین بازدید کرزی از هندوستان در سال جاری است و آن در مرحله انجام میگیرد که مناسبات میان افغانستان و پاکستان سرد شده است. حامد علمی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان گفت بازدید کنونی کرزی از هندوستان با سردی مناسبات میان کابل و اسلام آباد ارتباط ندارد.
این بازدید از مدت ها قبل برنامه ریزی شده بود و به این معنی نیست که به تشدید مناسبات پاکستان و افغانستان یا پاکستان و امریکا ارتباط دارد. این پیشتر به نقشه گرفته شده بود.
پاکستان آباد خواب شده دیوازین ممکن سبق در سفر مخیط ترتیب شده.
هندوستان نیروهای کشفی پاکستان را متهم میکند که با تندروها ارتباط دارند، ولی مقامات رسمی پاکستان همکاری خود با تندروها را رد میکنند. شرکت برقی تاجیک به خبرگزاری از پلیوس خبر داده است که این شرکت به مؤسسه های خود دستور داده است تا در ولایت ها و ناحیه هایی که کارخانه های مهمی صنعتی فعالیت نمی کنند شبانه برق را خاموش کنند. برقی تاجیک این اقدام را با ذخیره کردن آب در آب انبار نارک ارتباط داده است، ولی جاری کردن محدودیت استفاده از نیروی برق در منطقه های تاجیکستان را اعتراف نکرده است. بنابر خبرهای مطبوعاتی تاجیکستان به طور متنتن در مراسم 1158 کیلومتر مربع قلمرو خود را به چین تقدیم کرد. این اقدام بر اساس موافقتنامه میان دو کشور انجام گرفته است که در گذشته به امضا رسیده بود و در مطبوعات سر و صداها به بار آورد. در خبرها آمده است در این مراسم نظامیان تاجیکستان و چین به این مناسبت به یکدیگر برای خاطره هدیه ها تقدیم کردند. روزنامه انگلیسی زبان گلوبال تایمز چاپ چین نوشته است این مراسم اصلاً 23 سپتامبر انجام گرفته است، ولی چین از نشر این خبر تا 1 اکتبر یعنی تا روز سالگرد تشکیل دولت چین خودداری کرده است. ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه در مقاله در روزنامه ایزوستیا چاپ مسکو نقشه های جاه طلبانه خود را برای دریافت دوباره مقام ریاست جمهوری توضیح داده است و از جمله خواستار تشکیل اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین شده است. این نقشه ها را در غرب تلاش برای احیای اتحاد شوروی پیشین می دانند. امروز سه دانشمند برای تحقیقات خود راجع به توسعه جهان در بخش فیزیک برنده جایزه نوبل در سال 2011 اعلان شدند. سول پرلموتر دانشمند آمریکایی، برایان شمیت شهروند آمریکا و استرالیا و آدم ریس آمریکایی با هم این جایزه را خواهند دید. بورج یوهانسون رئیس کمیته نوبل در استکهلم گفت
This discovery of the accelerating
این گشایش در بخش سرعت توسعه جهان محک اصلی برای شناخت افلاک است. تاریخ توسعه جهان با آن امکان می‌دهد که وارد احیای جهان شویم و ممکن است از سرنوشت نهایی دنیا آگاهی یابیم.
Fate of the universe
این دانشمندان با چنین گشایش علمی بعد از نظاره به انفجار ستاره ها در سما دست یافتند. و انور یونسوف مشتزن تاجیک بعد از پیروزی نوبتیش در مسابقه جهانی در باکوی آذربایجان با دریافت راهخط به بازی های المپی لندن 2012 نائل شد و در وزن 56 کیلوگرم بر لیوک باید از استرالیا پیروزی به دست آورد. انور در نبرد قبلی فرهان میمیس را از ترکیه مغلوب کرد.
تشکر همکارمان رو آمد خوزاده بود با خلاصه اخبار مهم این ساعت و شنونده عزیز. اخبار بیشتری تاجیکستان و جهان را شما میتوانید در هر فرصتی برای شما مناسب از سامانه ما در اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنونده عزیز، نشر دومی مجله شامگاهی سه‌شنبه 4 اکتبر از بخش تاجیکی رادیوی آزادی و در این برنامه با تنتنه تاجیکستان بیش از 1000 کیلومتر مربع زمینش را رسما به چین سپرد. اتحادیه اوراسیا یا مینی اس اس ار واکنشا به نخستین رونمایی سیاست خارجی دولت آینده پوتین. ربانی درباره پاکستان چی میدانست؟ کابل از راه صلح بر نمیگردد ولی میپرسد طرف دیگری صلح کیست؟ زمین را نفروشید. معنی خرید و فروش زمین های نزد حولگی در تاجیکستان و امید آخرین ولی خیلی ناچیز برای رهایی از فقر، افزایش شمار هواداران گروه های بوکمکری در سوق. صدای ما را از امواج رادیوی آزادی میشنوید و شروع میکنیم از گزارش از دوشنبه. رسانه های چین میگویند این کشور بعد یک مراسم در منطقه مرزی مرغاب عملاً بر 1158 کیلومتر مربع از قلمرو همکنون سابق تاجیکستان مسلط شده است. مراسم تحویل این زمین دعوایی هنوز روز 23 سپتامبر صورت گرفته بود ولی چین روز عید استقلالش را برای نشر این خبر زمانی مناسب دانست که با گفته تحلیلگران پکن با این به نوع پیروزی خود در این مسئله را تجلیل کرده است. اما نشر این خبر با زخم بحث‌های مرزی با چین در تاجیکستان دوباره نمک پاشید. تفصیلات دیگر در گزارش رحمت کریمی دولت خبرنگاری آزادی در دوشنبه.
خبر تجلیل از واگیری زمین تاجیکستان در چین بحث دادن زمین در تاجیکستان را دوباره داغ کرد. با اینکه خط مرزی چین به داخلتر تاجیکستان آورده شد و نظامیان چین بر تیکه از خاک حالا سابق تاجیکستان مسلط شدند، اکنون دو سوال مطرح شده است. یکی اینکه آیا با این دعوای چین ختم خواهد شد و یا با توجه به سابقه مسئله این اژدهای خاموش انتظار فرصت دیگری برای مطرح کردن دعواهای دیگری مرزی خواهد نشست؟ سوال دیگر این است که بحث های داخلی در تاجیکستان با نهایی شدن قضیه میان دو کشور فروکش خواهد کرد یا همچنان امکان دارد در مسائل و گرایش های سیاسی بر علیه گروه حاکم در تاجیکستان استفاده شود؟ ظفر عبداللهیوف تحلیلگری تاجیک بر این باور است که گذاشتن علامت در مرز تاجیکستان با چین به معنای ختم بحثی دادن زمین به آن کشور نخواهد بود. او میگوید آقای عبداللهیوف میگوید با نهایی شدن این مسئله بحثی دادن زمین به چین و انتقادات از حکومت فروکش نمی کند بلکه تا واپسین روز ریاست جمهوری امام علی رحمان ادامه خواهد کرد و حتی گذشته از آن هم نسل های آینده دایر به این مسئله بحث و بررسی خواهند کرد. بحثی الیاسکا با گذشت 100 ساله ها هنوز ادامه دارد. به این دلیل دادن زمین تاجیکستان به چین است از حافظه ملت حذف نخواهد شد. اما از سوی دیگر فکر میکنم چین دیگر دعوای حدودی به تاجیکستان نخواهد داشت. تاجیکستان در سال 2002 سازشنامه حل بحث مرزی با چین را امضا کرد و در ینوری سال 2010 پارلمان تاجیکستان این سازشنامه را به تصویب رساند. سازشنامه مذکور در مجلس نمایندگان تاجیکستان دو مخالف داشت که هر دو هم وکیلان حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بودند که میگفتند این به صورت غیر قانونی دادن زمین به چین است. اما مقامات این را نوع پیروزی دیپلماتیک تاجیکستان عنوان کردند. ولی اکنون تجلیل از گرفتن زمین تاجیکستان در چین تا جای مقامات را در نزد منتقدان خود سرخم کرده است. سید عمر حسینی وکیل مجلس نمایندگان و معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید دادن زمین به چین اکنون به موضوع بحث های سیاسی تبدیل می شود. او میگوید از سوی دیگر چین به این اکتفا نخواهد کرد و انتظار فرصت دیگر است برای مطرح کردن دعواهای حدودی خود.
اگر بگه حکومت باشد که دیگر دعوا صاف شدگی است، ولی از اون سخن که قبلا میگفتن که چین خیلی سرزمین زیاد از ما طلب داره و ما با همه قزمین را حل کردیم، اون ده هیچ جا آمد است که با گرفتن زمین از دعوای دیگرش دست میکشه باشد. مثلا ما امروز دعوای سمرقند و بخارا داریم که سرزمین های کشوری ما هستند، ولی زورمون نمیرسه، با همه خاموش است. امروز یک زورمون برسه شاید ما هم ادعا کنیم.
ولی مقامات تاجیکستان میگویند همه دعوا ختم شده و با این اقدام تاجیکستان یک مشکل عمده تاریخ را حل کرده است. خدای بردی خالق نظروف وزیر پیشین کارهای خارجی تاجیکستان که زمان معاون سفیر تاجیکستان در چین هم بود میگوید
روسا از ما 3 برابر زیاد دادن زمینشان به سیتایو، یا اینکه قرقیزو حدود 650، قزاقو از ما 2 برابر زیاد دادن. این مسئله زمین دادن نه، مسئله حل سازشنامه سرحدی بین دو طرف بود.
در واقع بحث حدودی میان همه همسایه های چین و جمهوری های سابق شوروی میراث از شوروی و حتی قبل از آن است. چین بخشی از خاک شوروی را قلمرو خود میدانست و برای بازپس گرفتن این حدودها یک نوبت به قلمرو اتحاد شوروی کوشش حمله نیز کرده بود، اما به شدت پاسخ گرفت و مناسبت شوروی و چین تیره باقی ماند. با فروپاشی شوروی دوباره این بحث میان چین و کشورهای مستقل داغ شد و قزاقستان نخستین کشوری بود که با واگذاری بخشی از حدود خود بحث مرزی با چین را ختم کرد. و دنبال آن در سال 1999 قرقیزستان و در سال 2005 روسیه نیز با موافقه به دادن بخشی از جزیره های اوسوریسک بزرگ به اختیار چین و دوای مرزی نقطه گذاشتند. اما منتقدان دولت در تاجیکستان میگویند که این کار برخلاف قانون اساسی صورت گرفته است که به صراحت تاکید میکند تغییر حدود ولایت مختار بدخشان به رضایت این ولایت و یا به همه پرسی عمومی من است. ولی مقامات در دادن زمین به چین برگزاری رایگیری عمومی و یا همگرفتن موافقه رسمی بدخشان را ضرور نشمردند. رحمت کریمی، دولت، رادیوی آزادی، دوشنبه.
واکنش ها با رسمی تحویل 1158 کیلومتر مربع قلمرو تاجیکستان به چین. موضوع دیگری بحث امروز در تاجیکستان مقاله دیروزه سروزیر روسیه ولادیمیر پوتین در نشریه ایزویستی چاپی مسکو بود. پوتین که اخیراً از عزمش برای شرکت در انتخابات سال آینده درک داد، در این مطلب برخی سمت های سیاستی خارجی دولت آیندهش را باز میکند. پوتین از جمله گفت مسکو با بنیاد اتحاد اوراسیا با جلب پیش از همه قرقیزستان و تاجیکستان به اتحاد گمرکی و پهنای واحد اقتصادی تمرکز خواهد کرد. هرچند او میگوید که هدفش احیای اتحاد شوروی پیشین نیست، ولی اکثر در این حرفا تلاش ساختن یک به اصطلاح مینی اس‌اس‌ای را میبینند. از دوشنبه خبرنگاری آزادی عبدالقیمی قیم زاد.
واکنش ها با مقاله ولادیمیر پوتین سروزیر فعلی روسیه که اخیراً در نشریه ایزویستی چاپ مسکو منتشر شد در تاجیکستان یکسان و یک رنگ نیست. هرچند مقامات رسمی تاجیکستان از اظهار نظر در مورد این نوشته جناب پوتین خودداری کردند، ولی سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان آن را بیانگر احیای نیو امپریالیسم معاصر روسی ارزیابی کرد. ولادیمیر پوتین سروزیر روسیه و از نامزدهای عمده برای کرسی ریاست جمهوری این کشور اظهار داشته که در آینده نزدیک با جلب دو کشور تاجیکستان و قرقیزستان در هیئت اتحاد گمرکی روسیه، بلاروس و قزاقستان اتحاد نوی را با نام اوراسیا تأسیس خواهد داد. برخی از کارشناسان با اشاره به لحن آمرانه و قاطعیت گفتار این نوشته آن را حتی یک نوع برنامه همکاری های آینده روسیه با کشورهای شوروی پیشین تلقی کردند. ولادیمیر پوتین می نویسد او در تلاش برقراری اس‌اس‌ای و یا اتحادیه شبیهی با او نیست، ولی کارشناسان تاجیک دقیقاً برعکس این گفته او را از نوشته اش برداشت کردند. رشید عبدالله کارشناس تاجیک می گوید روسیه در عهد پوتین نو که تا چند ماه دیگر کرسی ریاست این کشور را صاحب خواهد شد، تلاش خواهد کرد نفوذ خود را در کشورهای آسیای مرکزی برقرار کند.
در همین جمهوری سابق شوروی از جمهوری آسیا مرکزی این گونه اتفاقهای امکان پذیر رو او میبیند. جای پوشیده نیست که در تاجیکستان که 1 میلیون مردمش در روسیه کار میکنند و خیلی از ساختارهای کارمندان ساختارهای دولتی ما همون از دور سوییتی به میراث ماندند و حالا هم در همون عقیده ها هستند، اونها به فکر من پیشنهادهای پوتین رو دستگیری میکنند.
سهراب شریفوف رئیس مرکز تحقیقات استراتژی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید
عقیده هایی که امروز پوتین دارد عقیده های گویم طبیعی سیاستمداری نیو امپریالیستی معاصر روس میباشد. لیکن بینید روسیه چگونه مکانیزم ها را پیشنهاد میکند که متحد شود. بغیر از اتحاد گمرکی گویم یگان اتحاد جدی را نمیبینیم که تواند این مکانیزم را با وجود دارد. خاص این عقیده اون است که انکلاف های جغرافی سپاراتیستی که روسیه اعتراف کرده است اونها را نیز از گوششون میکشند به این گونه اتفاق و همین طریق میخواهند که اونها را لگیتیمی کنند. روسیه امروز اون سیاست رو پیش برده استوده است که دولت ها رو از خود دور کرده استودن، اصلا دولت های اوسیه مرکزی رو.
برخی از کارشناسان این مطلب را یک نوع مواد تبلیغی پیش از انتخاباتی ولادیمیر پوتین ارزیابی کردند. این کارشناسان میگویند در حالی که برخی از مسئولان دولتی روسیه از جاری کردن نظام ویزا با کشورهای آسیای مرکزی صحبت میکنند، دعوت جناب پوتین برای تحت یک اتحادیه جمع آوردن این کشورها و ساختمان نظام چون اتحادیه اروپا را نمیتوان حرف جدی شمارید. قاسم بیک محمد کارشناس تاجیک میگوید
جدی بودن حرف ولادیمیر پوتین و صداقت آن به احتمال به سمت و سوی همگرایی اروپایی حرکت کردن روسیه با دیگر کشورهای شوروی سابق بعید و تا جای غیر امکان به نظر می رسد.
به نوشته جناب پوتین، با تأسیس اتحادیه اوراسیا در قلمرو شوروی پیشین برای شهروندان مانعه های مهاجرتی، مرزبانی و دیگر به مثل کوتاهای کاری از بین رفته، این به معنای خواهد بود که آنها می توانند در کجا زیستن، تحصیل یا کار کردن خود را خود انتخاب کنند. ولی با توجه به چندین مراتبه سر زدن مناقشه های اقتصادی در بین دو کشور عضو اتحاد گمرکی یعنی روسیه و بلاروس و افزایش قیمت ها در پی عضویت در این سازمان در قزاقستان، بعید است که این پیشنهادهای جناب پوتین با آسانی عملی بشود. این هم در حال است که کشورهای آسیای مرکزی در زیر نظام های خودکامه قرار داشته و گمان است رهبران این کشورها از استقلالیت خود بر سود روسیه دست کشند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز و جاویدانه.
مویمیر و فیسبوک دو در این نو است برای پیوستن به صفحه دوستان آزادی در اینترنت. اما در ادامه مجله شانگهای از افغانستان که روند صلح و آشتی اش در پی قتل برهان‌الدین ربانی در یک دوره قرار گرفته است، سفری دو روزه رئیس جمهوری افغانستان حامد کرزی به هند، تقویت روابط اقتصادی و امضای یک قرارداد تمرین نیروهای امنیتی افغانستان از جنوب هند را به هدف دارد. هرچند در کابل با اصرار میگویند که سفر امروزه کرزی از پیش برنامه‌ریزی شده، ربط به تنش‌های اخیر کابل و اسلام آباد ندارد، ولی معاملات با دهلی نو ظاهراً به عصبی پاکستان سخت خواهد رسید و بر نگرانی های اسلام آباد از فعال شدن هند در صحنه افغانستان خواهد افزود. دومین سفر کرزی به هند در سال جاری در حال است که کابل از پاکستان خیلی ناامید شده است. تنش‌ها بین کابل و اسلام آباد به خصوص در پی قتل رئیس شورای عالی صلح افغانستان برهان الدین ربانی در تاریخ 20 سپتامبر شدت گرفت. مقامات افغان ICI اداره کشف پاکستان را به طراحی این حمله عیب‌دار می‌کنند. به گفته مقامات تفتیشاتی، قاتلان ربانی گویا با پیام صلح بواسطه از پاکستان آمده بود و نقشه سوی قصر را شورای کویته، یک نهاد عالی جنبش طالبان، تهیه کرده است. حامد کرزی قبل از سفر هند در یک پیام به مردم افغانستان بار دیگر گفت که کابل استراتژی صلحش را بازبینی کرده با مذاکره با طرفهای واقعی چنین صلح پای خواهد فشرد تا به گفتگو با طالبان.
ده سال گذشته در این زمان سالهای جدال میان ما و نیروهای ناتو بر سر روشهای درست مبارزه با تروریسم بوده است. ما در فرصتهای بیشمار تلاش کردیم که ناتو و ایالات متحده آمریکا را متوجه بسازیم تا بالانه ها و منابع تروریسم مبارزه کنند. جنگ علیه تروریسم در دهات و خانه های مردم افغانستان نبوده، بلکه مبارزه راستین با آن با تمرکز گسترده و همجاگیر بر جایی که تروریستان در آنجا پرورش می‌یابند دارای معنا و مفهوم می‌باشد. صلح آرزوی مقدس مردم افغانستان می‌باشد و باید در جهت تحقق این آرزو همچنان تلاش کرد. اما باید تعریف کرد که با کی ها صلح کنیم. روش‌های رسیدن به صلح باید مورد بازنگری قرار بگیرد. ما در واقع با دولت ها طرف هستیم و نه با نیروهای وابسته با آنها. از این رو باید با طرف اصلی و صاحب صلاحیت گفتگو نماییم درباره مسائل یاد شده و صلح و امنیت و نحو برخورد ما با تجاوزات دوامدار بیرونی در لوی جرگه عنانوی که انقریب انشاءالله دایر می شود از نمایندگان مردم افغانستان طالب مشوره و هدایت می شویم و طبق خواست و آرزوی ملت ما عمل خواهیم کرد.
حامد کرزی این بار مشخصا از پاکستان نام نبرد، ولی چند روز پیش در دیدار با اعضای شورای علمای افغانستان گفت که محض اسلام آباد را حامی طالبان و طرف دیگری صلح می شناسد.
صلح میخواییم؟ بله میخواییم. صلح با کی سوال است؟ جانب مقابل در این مذاکره کی است؟ چون ملا مادمه را خما پیدا کردن میتونیم کجاست؟ شورای طالبان را پیدا کردن میتونیم کجاست؟ پس با کی صحبت؟ بگر اینکه با پاکستان.
روزنامه آمریکایی واشنگتن پست نیز در مطلب با نام ربانی درباره پاکستان و صلح چی میدانست نوشت که قتل ربانی ناخوشبینی ها نسبت به روند صلح به این هم در حال رکود افغانستان را عمیق‌تر کرد. برهان الدین ربانی در یک گفتگوی دو ماه پیشش به واشنگتن پست گفته است که چریکهای طالب میخواهند پشت میز مذاکرات صلح بشینند، ولی طوری از بازداشت ملا عبدالغنی برادر در ماه فوریه سال 2010 برمی‌آید آنها را سرپرستان پاکستانی شان از این راه میگردانند. واشنگتن پست مینویسد اگر پاکستان چریکی ها را پشت میز گفتگو آورد و یا به نتیجه دادن صلح علاقه قاطع نشان دهد، امریکا چاره به جز از اتخاذ تدابیر باز هم شدیدتر در قبال اسلام آباد نخواهد داشت.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع های تاجیکستان. رئیس این جمهوری امام علی رحمان به فرمان امضا کرد که خرید و فروش قطعه های زمین های نزد حولگی را تا ساختن منزل در این زمین ها منع میکند. با گفته مقامات هدف جلوگیری از فساد است، ولی به اعتقاد محافل منع خرید و فروش زمین های نزد حولگی خود یک منبع دیگری رشوه‌خوری مقامات محلی خواهد شد. با تفصیلات بیشتر خبرنگار آزادی ذوالفقار اسماعیلیان از دوشنبه.
کمیته اگراری پارلمان تاجیکستان هدف از فرمان رئیس جمهور درباره منع خرید و فروش قطعه زمین نزد حولگی را جلوگیری از فساد در معاملات در خرید و فروش زمین خواندند که به گفته محمد امین حساریوف عضو همین کمیته پارلمان در این اواخر خیلی افزوده است. در حالی که به گفته محمد امین حساریوف زمین مالکیت دولتی است و بر اساس سرقانون تاجیکستان خرید و فروش آن منع شده است.
خرد و فروش زمین ها و مثال دیمارت های نا تمام و یا که سر کردگی هم نشه کردگی هم تمام نگه تمام کرده میفروشن.
مستیب قباداف رئیس ریاست کادستر و به حسابگیری زمین آژانس زمینشناسی گیادزیا و نقشه‌کشی تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که شهروند میتواند و حق دارد خانه و مال و اموال خود را با حقوق استفاده زمین نزد حولگیش بفروشد.
چون که زمین طول ما فقط پول اندازه شما کردگیم، اندازبندی پول کیست، لیکن خرید و فروش زمین پول شما نیست. راگونجو
به گفته ریاست بخش حقوقی آژانس زمینشناسی موردهای فروش زمین نزد حولگی کمی در کم است، ولی حادثه استفاده از زمین غیر قانونی برای ساختمان منزل زیاد به نظر می رسد. به گفته آژانسی افزایش تعداد پرونده های جنایی در دادستانی ها نیز بر افزون شدن این گونه معاملات غیر قانونی دلالت می کند. به اعتقاد کارشناس رحمت الله ولیف این امر رئیس جمهور درمانده است. با باور او در چند سال اخیر صدها هکتار زمین به شیوه خیش و تباری و نزدیکان مقامداران از خود کرده شده بعد فروش گذاشته شدند و از این میلیون ها دلار فایده به دست آوردند که حکومت های محلی و مرکزی در آن دست دارند. رحمت الله ولیف افزود
همیشه بروز کم آدمه که میگه 1% باشد که به مبلغ زمین گرفته تواند. از اون کسی که با زمین سر کار دارن زمین تقسیم میکنن، اونها اساسا دست به فساد. این تقسیم شده که باید که از روی قانون باید که به پول باشد، باید که از روی نباید باشد و احتیاجمند باشد. متاسفانه چون
به باور جناب ولیف در اکثر موارد احتیاجمندان به زمین که پول ندارند صاحب زمین نمی شوند، ولی افراد پولدار دوباره صاحب زمین می شوند و بعد آن را به فروش می گذارد. به گفته جناب ولیف دولت باید از این جلوگیری کند. در این اواخر حادثه های غیر قانونی فروختن زمین های آبی از سوی اداره های جماعت دهات به چشم می رسد و در این زمینه ده ها پرونده جنایی باز شده است. برای مثال چند سال پیش حکومت محلی ناحیه رودکی در محله قشتپه زمین را در اختیار ساکنان قرار داد و آنها در آنجا خانه ساختند. بعدن حکومت این معاملات را غیر قانونی خواند و خانه های مردم را تخریب کرد، در حالی که این خانه سازی از روی قانون صورت گرفته بود. برای آن که منبعی چنین حادثه ها رخ ندهد، بر اساس فرمان رئیس جمهور اداره های جماعت محلی از حق تقسیم کردن زمین نزد حولگی محروم کرده شدند و این کار بر دوش حکومت محلی با اجازت حکومت مرکزی واگذاشته شده است. این در حالی است که در سال جاری با فرمان رئیس جمهور حدود 15000 هکتار زمین برای جدا کردن قطعه های نزد حولگی اختصاص داده شده بود که تا به حال این امر در بسیاری از نواحی جمهوری اجرا نشده است. کارشناسان دلیل اجرا نشدن این فرمان را در فسادکاری در میان مقامات محلی میبینند. ذوالفقار اسماعیلیان، رادیوی آزادی، دوشنبه.
من شدن خرید و فروش زمین های نزد حولگی در تاجیکستان و اکنون از خوجند در ولایت سوغ در این نواحی شماری هواداران گرب های بوکمکری افزایش یافته است. معمولا مردم بینوا تنها امید و وسیله رهایی خود از پنجه فقر و تنگدستی را در همین شانس خیلی ناچیز پیروزی در چنین قمارها میبینند، ولی در عمل خود به یک منبع فایده های هنگفت شرکت های بوکمکری تبدیل میوبند که شمارشان در 4 سال اخیر در سوغ مثل زنبورخ های بعدی باران افزوده است. از خوجند خبرنگار آزادی معصومی محمد رجب را میشنویم.
در حال حاضر در شهر خوجند 6 مرکز بوکمیکری فعال است. فرموله آمد نام یکی از آنهاست که مخلصانی از همه زیاد دارد. وقتی که به تالار آن وارد شدم دیدم که 3-4 نفر پیشگویی نتیجه های مسابقه ها را در ورقه های مخصوص ثبت می کردند. یکی از آنها عبدالجبار مولا میروف با رادیوی آزادی هم صحبت شد.
از 10 سال سر میشه تو اسنش چیخه خوی تو 5000 سومون دی
میخلا میون کس بردگی
ها بردگی هستن
بوی دادگی
10 سوم گدی 11000 بردگی هم هستن بوی دادگی ما.
مصاحبم گفت که اخیرا تنها وای از بین صدها مخلصان خوجند مغلوبیت تاریخی دسته فوتبال ارسنال از منچستر یونایتد 8-2 را به خطا پیشگویی کرده 300 سومانی مبلغ به دست آورد. اما قبل از این وای باخت دسته خوجند از استقلال دوشنبه را نتوانسته است پیشگویی کند. آقای عبدالجبار میگوید دوستدار ورزش است و سینش زیر 60 رسیده باشد هم مشغولی به نوع ورزشی بدنسازی بادی بیلدینگ را هنوز ترک نکرده است. وای گفت پیشگویی نتیجه های مسابقه های فوتبال یک شغل پسندیده به اصطلاح هابی وای است و ساعت های فراغتش را صرف آموزش دسته های معروف جهانی فوتبال میکند. عبدالجبار به گفته خودش بیشتر به پیشگویی نتیجه های نیرو آزمایی دسته های منتخبی فوتبال کشورها برای راه یافتن به دور نهایی مسابقه های جام جهانی و اروپا و مسابقه های جام های فوتبال لیگه های عالی انگلیا و آلمان و روسیه هوس دارد. و گفته وی پیشگویی نتیجه های بازی دسته های فوتبال تاجیکستان نیز هواداران زیادی را در تالار جمع می آورد، اما برد از دریافت برد و باخت دسته های خودی فوتبال کم است.
وای ساختم به 150 می برید مثلا تو به اسیت اضافه یا کم نشد خیلی میمونم.
در تالار خرد بوکمیکری مرکز خوجند با فرق از 4 سال پیش اکنون تلویزیون دیواری نصب شده مسابقه فوتبال میان دو دسته زنانه چین به طریق لایف مستقیم ولی تقریبا به آواز به خاطر خلل نرسانیدن به ورقه پرکننده ها پخش می شد. همچنین در لوحه الکترونی نتیجه های چند مسابقات ورزشی از امریکا و اروپا لحظه به لحظه روی خط ثبت میافت. ولی مصاحبی دیگرم سروری یکی از مرکزهای بوکمیکری خوجند واقع در محله 34 که نخواست نام خود را آشکار سازد گفت آنها هنوز مبلغ های بزرگ را به گردش ندر آورده اند.
مزدی کمی مون 3 سومون همون بسیار مزدی بالو کدی کار نمیکنیم برای که بردی آنها رو باید دادن در کار مبلغی کلان کدی بازی نمیکنیم.
در بین مصاحبانم در مرکزهای بوکمیکری خوجند هم مبلغ برد کرده ها بودند هم کسانی پول خود را بای داده. دو مصاحبم که نتیجه های مسابقه های فوتبالی دسته های لیگ عالی برزیلیا و اسپانیا را پیشگویی میکردند چنین گفتند:
حالا از سری سرشوی چیمپیانت دسته بخوری خطا کردم، اما در موندگی همش برد کرده ایسادم.
تا همین روز سه نتیجه را نیافتیم، دیگه همش یافتیم.
مصاحبانم همچنین گفتند که در اینترنت کافه کار میکنند و اشتراک در بازی پیشگویی نتیجه مسابقه های ورزشی برایشان یک مشغولیت و سرگرمی در لحظه های فارغ از کار است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
شما دای عزیز، اینجا رسیدیم به پایان نشر دومی مجله شنگاهی سه‌شنبه 4 اکتبر. گفتگوهای ما را بعد چند لحظه مجله های یک روز با شما واوین امیدوار را ادامه میدهند. با ما در امواج رادیوی آزادی بمانید.
هر جا که نمیرم دلم بالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست، در بام دلم شکفتنی لالای توست. پیشلاقه که من پشتی مرا کس نگیریفته، در پشتی سرم کنار صد سالای توست، در پشتی سرم کنار صد سالای توست.